که در زندان هستند، از جمله خانم نرگس محمدی، به خاطر پرونده سازی مامورین امنیتی است. مامورین امنیتی در وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات در کابینه آقای روحانی است. بنابراین هم روحانی و هم لاریجانی مسئول زندان شدن آزادی خواهان و دگراندیشان ایران هستند. از آنجایی که ریاست جمهوری به وسیله مردم انتخاب می شود، حرفای ما با آقای روحانی می ماند هنگام انتخابات. اما چون سمت آقای لاریجانی انتصابی است، به همین دلیل ما همکنون درخواست استعفا و برکناری ایشان رو دادیم.
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه شد و رادیو فردا با شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفتگو می‌کرد. در پی مخالفت علنی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با طرح نمایندگان جمهوری‌خواه در مورد فعالیت دفتر اخلاق کنگره که بنابر گزارش‌ها استقلال این دفتر را می‌گرفت، نمایندگان از این اقدام عقب نشینی کردند. او در توییتر خود گفته است: با وجود همه کارهایی که کنگره باید انجام دهد، آیا باید دست به تضعیف گروه مستقل ناظر بر اخلاق بزنند؟ در پایان آخرین توییت دونالد ترامپ در این مورد، هشتگ با سه حرف دی تی اس دیده می شود که ظاهراً مخفف باطلاق را خوش کن است. این اشاره به یکی از شعارها و وعده های انتخاباتی او برای مقابله با آنچه فساد در واشنگتن توصیف کرده و برای ایجاد تغییراتی در این زمینه در نهادهای فدرال است. همکارم رویا ملکی گزارشی دارد در این باره.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در یک پیام توییتری از کنگره این کشور انتقاد کرد. او در این پیام اقدام جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در کاهش اختیارات کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان را اقدامی غیر منصفانه خواند. ساعتی پس از انتشار این پیام انتقادآمیز، جمهوری خواهان کنگره آمریکا اعلام کردند که بحث و بررسی در مورد این لایحه تصویب شده را به ماه اوت امسال موکول کردند. گرچه هنوز بیش از دو هفته به آغاز کار رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا باقی مانده، ولی این اولین بار نیست که پیام و اظهار نظرهای او در شبکه اجتماعی توییتر در روند تصمیم‌گیری‌های کلان یا اجرای آنها تأثیر داشته است. سه‌شنبه که گذشت نیز با یک پیام توییتری دونالد ترامپ، شرکت خودروسازی فورد آمریکا اعلام کرد از ساخت کارخانه در مکزیک منصرف شده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در توییتر خود شرکت خودروسازی جنرال موتورز را تهدید کرد که اگر واردات خودرو از مکزیک به آمریکا را متوقف نکند، با افزایش مالیات مواجه خواهد شد. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است تسلط به رسانه‌هایی همچون شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک ابزار قدرت شده است.
هیچ کدام از رسانه‌های بزرگ سراسری مانند رادیو و تلویزیون چنین قدرتی را که امروز این رسانه‌ها دارند و اون استقلالی که این رسانه‌ها در مقابل مرکز قدرت دارند در حقیقت دارا نیستند و به خاطر همین هم امروز تسلط به این رسانه‌ها تبدیل شده به یک ابزار مهم سیاسی در دست سیاستمداران، کسانی که قادرن از این وسیله خوب استفاده بکنن، هوشیارانه استفاده بکنن اون در پیام خودشون. این یه نوعی در واقع اعمال قدرت هست در فضای مجازی، برای اینکه این فضاها امروز به تبدیل شدن به در واقع وسایل مهم ارتباطی که حتی رسانه‌های سنتی تحت تاثیر قرار میدن. میشه گفتش که حتی محدوده تأثیرشون فقط در حد اون رسانه‌های مجازی باقی نمیمونه و گسترش پیدا میکنه به بقیه رسانه‌ها، برای اینکه این ارتباط بین دو بخش رسانه‌ای مجازی و شبکه‌های سنتی به خوبی الان برقراره.
دونالد ترامپ پیشتر در انتقاد از رسانه‌های آمریکا و نحوه انتشار اخبار مربوط به او در توییتر خود نوشته بود: اگر رسانه‌ها اخبار مربوط به من را به دقت و محترمانه پوشش می‌دادند، من دلیل بسیار کمتری برای رجوع به توییتر داشتم. حسین ترکاشوند، پژوهشگر امنیت دیجیتال ساکن آمریکا، معتقد است سیاستمداران با استفاده از ابزار شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ها را دور می‌زنند.
حوصله مخاطب دیگه در حد حوصله مخاطب قدیم نیست که گزارش‌های بلند رو بخواد بخونه و در حد همون چند توییت 140 کاراکتری حوصله می‌کنه و می‌خونه. بنابراین سیاستمدار این فرصت استفاده می‌کنه و مستقیم با مردم ارتباط می‌گیره. به نکته بعدی راه پرپیچ و خم و کاغذبازی که رسانه‌های واسطه دارن و سیاستمدار دست و بالش بسته میشه گاهی و میاد این رسانه‌های واسطه رو دور میزنه و این راه پرپیچ و خم رو برای خودش هموار میکنه با استفاده از این شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا توی کشورهایی مثل ایران که ممکنه سانسوری اتفاق بیفته یا بازتاب خاصی از حرف سیاستمدار توی رسانه‌ها فقط انتشار پیدا بکنه. بنابراین سیاستمدار میاد برای اینکه حرف خودش رو مستقیم بزنه و امکان سوء برداشت رو از بین ببره، مستقیم با مردم صحبت میکنه. این نوع مستقیم صحبت کردن تاثیرگذاریش خیلی بالاتره. من فکر میکنم از بین بردن اون چیزی که رسانه ها فکر میکنن بی‌طرفن، ولی ممکنه این وسط بی‌طرفی اتفاق نیفته و بازتاب خاصی از طرف سیاستمدار و منظورشون باشه، سیاستمدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دور میزنه.
دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوری است که حتی برای معرفی معاون اول خود نیز از حساب توییتری خود استفاده کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، بریتیش پترولیوم یا BP، قول نفتی که یک قرن در ایران سابقه فعالیت دارد، از مشارکت در موج اول قراردادهای جدید نفتی ایران کنار کشید. این در حالی است که شرکت فرانسوی توتال، شرکت بریتانیایی هلندی رویال داچ شل، انی ایتالیا، لوک اویل روسیه و پتروناس اندونزی از جمله شرکت‌هایی هستند که از قراردادهای جدید نفتی ایران استقبال کردند. همکارم حمید فاطمی در گفتگوی با منصور کشفی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در آمریکا، نخست از او پرسیده که دلیل عدم تمایل BP به مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران چه می‌تواند باشد؟ منصور کشفی:
BP باید بگم که اول از این که کلیت سهام شرکت BP حدود 40% متعلق به آمریکایی است و حدود حدود 30-40% کارمنداش هم آمریکایی است و در قانون تحریم‌های آمریکا هیچ شهروند آمریکایی یا شرکت آمریکایی نمی‌تونه در ایران فعلا سرمایه‌گذاری بکنه. حتی مدیر یکی از مدیران بالا مقامش آمریکاییه که ایشون گفته که ما نمی‌تونیم در اون شرکت کنیم و کلیتش باید کنار بیسته. بنابراین خود شرکت BP اعلام کرده که به خاطر اینکه هنوز سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ معلوم نیست، فعلا در جاهای دیگر دنیا جاهای بهتری هست که ما میتونیم سرمایه‌گذاری بزرگ بکنیم و منافع بهتری داشته باشیم تا بریم ایران. پس بنابراین به طور کلی من خدمتتون عرض کنم که شرکت BP فعلا در جهت رئیس جمهور آمریکا قدم برمی‌داره و منتظر که ببینه چی میشه و حتی درخواست شرکت که حدود 7-8 ماه پیش شرکت های نفتی فرستاده بودن که شرکت بکنن در این پیمان نفتی ایران، درخواست هم نفرستاده بود. بنابراین کنار نشسته تا بدین چی میشه.
آقای کشفی، و حالا شرکت یا عدم شرکت BP در پروژه‌های نفتی ایران تأثیر مهمی خواهد داشت در این اجرای این پروژه ها یا خیر؟
البته صنعت نفتی ایران میتونه فعلا با همون توتال و ENI و حتی شرکت روسی تا همین حدی که الان تولید میکنه حدود مثلا 3,700,000 بشکه در روزه اینو ادامه بده، ولی به طریق بنیادیش احتیاجات زیادی داره هم در سمت گازش هم سمت نفتش که یک تحولات بزرگی انجام میشه و اون این مسئله فساد مالیش که در کلیت رژیم اسلامی وجود داره ولی به ویژه در صنعت نفتش تا این مسئله حل نشه و به طریق شفاف عمل نکنه، من فکر میکنم شرکت های بزرگ نفتی حتی توتال که سابقه فرض کنم کراپشن داشته در ایران در گذشته یا مثلا شرکت های دیگه اینا فعلا اظهار وجود کردن که میرن ولی خیلی ملاحظه خواهند کرد. همین که امکان داره تمام این سنکشن هایی که برداشته شده وسیله آقای اوباما دو مرتبه برگرده، بنابراین این رو خیلی ملاحظه میکنن و خیلی هم حواس میجمعه که اشتباه نکنن و تحریم ها امکان داره که برگرده. بنابراین اونطوری هم نیست که پلاف فاصله این شرکت های نفتی که سرمایه دارن مثل شیل، مثل توتال، این نه اروپایی اینا برگردن ایران و صنعت نفت راه بندازن. صنعت نفت ایران مشکلات بسیار داره. من فکر می‌کنم مهم‌ترینش اینه که شفاف عمل نمی‌کنه، نکرده تا حالا و این فساد مالی یک ترمز بزرگیست برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران.
با دیدگاه منصور کشفی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در آمریکا، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد. بنابراین می‌رسه به خبرهای ورزشی، اونها را از صدای آشنای ورزش